سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارنی الطلعة الرشیدة و الغرة الحمیدة. با هشتمین جلسه معارف مهدویت این توفیق رو دارم محضرتون باشم و خداوند متعال رو بر استمرار این توفیق شاکریم و امیدواریم که هرچه بر عمر ما افزوده میشه بر عمق و میزان این معرفت و شناخت و حرکت در مسیر رضایت امام موفق تر بداره. خب بنا شد که ابتدای هر جلسه نکته ای را عرض بکنم که در کنار تقویت اون بعد شناخت در موضوع رفتار هم قدم‌هایی برداریم. در جلسات قبل دو تا کار عرض کردم، نمیدونم، حتما یک مراقبه و محاسبه‌ای داشتید و دارید. با اون دو تا کار چه کردید که آغاز روز رو به یاد حضرت باشیم، یادی از سر عهد و پیمان، انتهای روز رو قبل از خوابیدن یادی و سلامی نسبت به حضرت داشته باشیم، سلامی از سر خجلت و اینکه مگونه ای که باید باشیم نبودیم، یکم نوع برخورد با پدر و مادر و احسان به پدر و مادر که عجیب توفیق آوره، چه این پدر و مادر زنده باشند یا نباشند، خصوصا اگر جا افتاده باشند. خدا نکنه که پدر و مادری خار بشند پیش بچه ها، که این مصیبت بزرگ میشه برای بچه ها اگر که جوری رفتار بکنه که این پدر مادر خار بشن و آرزوی مرگ بکنه. اما برنامه رو برای امروز دارم اینه که سعی بکنیم نسبت به کارهای اجتماعی اون سبدمون، اون در واقع صندوق ذخیره ارزیمون در بعد اجتماعی ببینیم چیزی توش هست یا نه. یعنی هر کدوم از ماها در حد وسع و توانمون کار اجتماعی انجام دادیم، میدیم. الان اگر من عبازری بیفتم بمیرم چه اتفاقی میفته؟ چه خسارتی به جامعه وارد میشه؟ چه بسا بگید نفعی هم. مثلا چه کنم؟ میداریم میری تو کوچه خیابون یه میخ افتاده، یه میخا بردارم، چه بسا دوچرخه ماشین موتوری از جا رد میشه، پنچر میشه، گرفتار میشه. اینا برا به نیت سلامتی و تعجیل فرج امام زمان و رفع موانع فرج برمیدارم یک کنار میندازم. یه سنگ یا آجری هست، بله، یه ساده ترینش هست تا بره کارهای بالاتر این که انسان به فکر ایتام باشه، به فکر فقرا باشه، به فکر جوانها باشه در بحث ازدواجشون، به فکر جوانا باشه در بحث شغلشون، بحث کارهای تولید، اشتغال زایی و مسائل دیگه. خب زیاد سرشون رو درد نیارم، اما موضوع جلسه رو عزیزان که خوب پیگیری میکنن یادشون هست چی بود؟ بعدی دادیم که در این جلسه راجبه، بله، این موضوعات رو عزیزان من اگر ثبت نکنید، اگر یادداشت نکنید، اگر مباحثه نکنید، یادمون میره و اون نتیجه که باید گاهی وقتا لازمه یه فایل دو بار سه بار گوش بدیم، نکته برداری کنیم و دفترچه برای ثبت نکته ها داشته باشیم، اون نکته ها کار کنیم، بعد از طریق فضای مجازی اینا رو بفرستیم تو گروه ها، تو کانال ها برای دیگران، لیاقت و شایستگی خودم رو برای یاری امام زمان نشون بدیم. بله موضوع ما ملاقات امام زمان هست. آیا در این دوران امکان تشرف محضر امام زمان از جلال و تعالی فرجه و شریف هست یا نیست؟ خب یه عده در به در دنبال اینن کاری بکنه آقا 40 شب چهارشنبه بریم جمکران امام زمان رو ببینیم، فلان ذکر رو فلان ورد رو برداریم، آقا چه کنیم امام زمان رو ببینیم. بله من یه نکته کلیدی همون ابتدای مسئله عرض میکنم و اون اینه که عاشقان امام زمان در پی اینن که شاهد امام زمان باشن و ببینن امام زمان رو، ولی افراد زیرک اونایی هن که به دنبال اینن که مشهود امام زمان قرار بگیرن. یعنی کاری میکنن که توجه امام زمان مهدی فاطر به خودشون جلب میکنن. چجوری؟ حالا در ادامه خدمتون خواهم گفت نمونه هایی رو در این رابطه. در رابطه با تشرف حضرت امام زمان میدونه خب در اون دوران 5 سال ابتدای حیات حضرت که آقای امام حسن عسکری در قید حیات بودن، خب افراد متعددی توفیق تشرف محضر حضرت رو داشتن و آقا امام حسن عسکری علیه السلام به افراد مورد اعتماد فرزندشون نشون دادند. در اون بحثی نیست و در کتب معتبر ما، در کتاب کافی شریف، کمال الدین، الغیبه، برخی از مواردش اومده. در دوران غیبت صغرام همینطور، خب نائبان خاص که ارتباط داشتن با حضرت و برخی از افراد هم از طریق اونها با هماهنگی میتونستن طور محدود تشرف پیدا کنن محضر امام زمان جلال و تعالی فرجه و شریف. قضیه تشرف علی بن مهزیار رو هم که شنیدید، خدا رحمت کنه مرحوم جای کافی رو رحمت الله علی، اینم مربوط به دوران غیبت صغراست. در اونم بحثی نیست. بحث اینه که در این دوران، یعنی دوران غیبت کبرا، میشه شرف یاب شد محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یا نه؟ اول محل بحث رو پیدا بکنیم. آیا بحث تشرف در دوران غیبت کبرا بحث تشرف در خواب یا بیداری؟ تشرف در خواب امکان پذیره، من این نداره، اما بزرگواران اینا این نداشته باشید. خواب این فضای مجازی، یعنی چه؟ شما تو فضای مجازی نابترین، مفیدترین، ارزشمندترین برنامه ها رو، محتواها رو، مطالب رو دارید؟ سخیفترین، بدترین، فاسدترین مطالب و محتوا و تصاویر و فیلم ها و کلیپ ها هم دارید. بله؟ یه فضای بازی، عرصه بازیه و گاهی تشخیص درست از نادرست کار ساده ای نیست. بعضن رنگ و لعابی میزنن به باطل و جوری جلوه میدن، خصوصا وقتی از ابزار هنر استفاده بشه، که خیلی باطل رو حق میبینن، حق و باطل ها گم میکنن. ما در خواب هم رویای صادقه داریم و رویای شیطانی هم داریم. یعنی شیطان تو در خواب خصوصا دستش بازه، صرف این که آقا من خواب دیدم، من خواب امام زمان رو دیدم. خب شما امام زمان دیدی؟ میشناسی؟ میتونی بگی اونی که در خواب گفت من امام زمانم؟ لذا بحث خواب یک وادی دیگری است، جلسه یا جلسات دیگری رو میطلبه، در جای خودش در رابطه با او صحبت بشه. اجمالا فعلا عرض میکنم شاید در بحث آسیب شناسی فرجه فرصتی در مباحث پیش رو پیش بیاد، توفیق حاصل بشه، نکاتی رو عرض میکنم، اما اینجا اجمالا عرض میکنم که حتی در رؤیای صادقه خواب درست عنایت داشته باشید حجت نیست. بله خواب معصوم حجت، معصوم به خاطر عصمتش خوابش با بیداریش فرق نمیکنه حجت، اما راجع به غیر معصوم اینجور نیست. رؤیای صادقه هم حجت و تکلیف آور نیست. خواب اسمش روشه، خواب خوابه. البته این رو عرض بکنم که اولیای الهی بهره و استفاده از خوابشون میبرند که ما اون بهره رو از بیداری نمون نمیتونیم ببریم، اما به شروط هاست. اونا در اثر پالایش روح، در اثر تهذیب نفس، خوابشون رو غربال کردند از در واقع ناخالصی ها. به هر حال پس تشرف در خواب فعلا مورد بحث نیست. بله اصلش امکان پذیر هست، اما خواب خوابه، تکلیف آور نیست و اونچه که در خواب دیده میشه حجت نیست، مگر که دلیل صدقی در خارج از خواب و در بیداری در واقع وجود داشته باشه که. اما بس تشرف در بیداری است در دوران غیبت کبرا. در این دوران که آیا محضر امام زمان میشه رسید یا نه؟ خب میدونید بعضیا میگن بله امکان پذیره و بعضی مخالفند، میگن نه خیر. ما اینا میگیم انسدادی ها. برخی از افراد میگن که حاج آقای زاکری در کتابی از به اسم چشم به راه مهدی، در همون نرم افزار مهدویت که قبلا معرفی کردم از مؤسسه نور هست، که مجموعه مقالات، یکی از مقالاتش ارتباط با امام زمان در عصر غیبت، علی اکبر زاکری. اونجا 23 صفحه ایشون تلاش میکنه ثابت بکنه که نه، دیدن امام زمان در این دوران مسدوده. حالا چرا این مسئله مطرح شد؟ به جهت یه دیدگاه افراطیون یا ملاقاتگراها. ما یه جریانی رو داشتیم، جریان آثار حسن افتهی، که خب از دنیا رفتن ایشون و اینا تو جلساتشون یه نگاه افراطی نسبت به مسئله ملاقات داشتن. آقا کسی اگر 40 روز بگذاره امام زمان نبینه، با ویلا با باید ببینیم. معمولا تو جلساتشون بحث تشرفات مطرح میشد و چون ورودشون بحث مهدویت عالمانه نبود، آسیب‌های وسناپذیری را زدن، خیلی آسیب زدن، از جاده زدن بیرون، جاده خاکی که حالا بحثش مفصله، و انحرافاتی را سبب شدن. به خاطر شدت خسارت ها این آقایون مثل آقای زاکرین اومدن تو میدون و به جای این که مسئله را حل بکنن، صورت مسئله را پاک کردن، گفتن آقا تشرف نظر امام زمان اصلا امکان پذیر نیست. خب آقا بالاخره ما چه کنیم؟ آیا این مسئله پاسخش چیه؟ میشه در این دوران محضر امام زمان رسید یا نه؟ مهمترین دلیل انسدادی ها یه توقیعیست، نامه‌ایست از امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف به چهارمین نائبشون، چون این آقای امام زمان حالا در بحث‌های غیبت در بحث‌های پیش رو به اون خواهیم پرداخت، چهارمین نائبشون علی ابن محمد سموری بودن در سال 329 هجری، بعد از حدود 69 سال 70 سال که از غیبت صغرا میگذشت، یک توقیع محضر ایشون علی بن محمد صادر شد که بله تو از الان تا 6 روز دیگه از دنیا میری، کاراتو جمع جور کن و دوران جدیدی از غیبت، غیبت تامه شروع میشه و دیگه نائب خاص نخواهم داشت، دیگه ظهور نخواهد بود تا اینکه خداوند متعال اذن بده. و اینم بعد از مدتی طولانی است که دلها دچار قساوت و افراد دچار سنگدلی میشن، عالم پر از ظلم و جور میشه. ولی اینا بدونید یه هشدار، و سیعتی شیعتی میده این مشاهده، در بین شیعان کسانی میاد که ادعای مشاهده میکنن. الا بدونید، بیدار باشید، هوشیار باشید. فمن ادعا المشاهده قبل خروج سفیانی و سیعت کوا کذاب المفتر، کسی که قبل از خروج و قیام سفیانی و ندای آسمانی ادعای مشاهده بکنه، این کذاب و مفتره. میگم ببینید، مشاهده دیدن، هر که چنین ادعای داشته باشه صریحا امام زمان فرمودن این کذاب و مفتره، لذا هر کی گفت من امام زمان بی خود گفته و تردش کرد. خب ما در این برنامه خیلی همونجور که خدمتون عرض کردم به اجمال داریم نیم نگاهی به مباحث داریم، و ایلا هر کدوم از اینا مفصل جلساتی بحث شده، بحث میشه، سرنخهایی را عرض میکنم. ببینید کلمات معصومین صلوات الله علیه مجمع باید درش تدبر بشه، باید این نگاه جامعی داشت، باید شأن بیان یک متن رو و یک روایت و یک توقیع رو دید، شواهد و قرائن پیرامونیش رو دید. ببینید موضوع چیه؟ موضوع اینه که تا به حال حضرت نائب خاص داشتن، الان میخوان بگن علی ابن محمد سماری این نحوه از غیبت که من از طریق شما با مردم باشیان در ارتباط بودم تموم شد، دیگه نائب خاصی ندارم، و پس از این دوران غیبت تامه میرسه که این نحو از ارتباط دیگه وجود نداره. بس نیابت عام و مراجع تقلید و مرجع جامع شرایط و اینا مطرحه، پس ولایت فقیه مطرحه. خب بعد هشداری که تو این فضا میده که باشه حواستون باشه، بعضیا میان این منصب و این جایگاه رو برای سوء استفاده، برای شهرت علی چیکار میکنن؟ ادعا میکنن. یعنی این مشاهده یعنی به این معناست که من امام زمانم میبینم، شما کاری دارید، سلامی دارید، پیامی دارید، بفرمایید، نامه‌ای دارید، من خدمت امام زمان میرسونم. از کجا میگی؟ یکی فضای بیان این توقی، یکی هم عرضم به خدمت شما کذاب و مفتر. ببین یه نفر میگه من امام زمان رو دیدم، دروغ میگه، و میشه کاذب نه کذاب. و ثانیاً افترا یعنی نسبت ناروا و نسبت نادرست. طرف داره میگه من امام زمان رو دیدم، دروغ میگه، خب افتراش کجا بود؟ افترا جایی که من نسبت به شما بدم این نسبت ناروا باشه، نادرست باشه، واقعیت نداشته باشه، اینو میگن افترا. اما اگر بیام یه چنین ادعایی میکنم آقا من نائب خاص امام زمانم، این میشه افترا. چرا؟ چون معناش اینه که حضرت مهدی مرا به عنوان نائب خاص خودش منصوب کرده. چون امام زمان این کارا نکرده، این افترای به امام زمانه، تهمت به امام زمانه. یک. دو، این دروغ مستمره. یعنی من وقتی بگم من نائب خاص امام زمانم و امام زمان من را به عنوان نائب خاصش در واقع منصوب کرده، آن به آن این داره تکرار میشه. پس میشم هم کذاب که منو کیفن، یه دروغ بزرگیست، و هم این دروغ مستمره و افترا هم است به امام زمان. لذا بحث ادعا مطرحه، ادعای مشاهده. این بحث دیدن امام زمان نیست، که در جای خود شواهد و قرائن مفصلی رو عرضم به خدمت شما داره. خب ببینید، من دیدگاه درست رو تو چند بند خلاصه میکنم، یعنی از مجموع ادله استفاده میشه که یک، در دوران غیبت کبرا اصل بر عدم ملاقات، چون اختزای غیبت همینه، امام زمان غایبه، اگه هر کسی هر وقت دلش خواست بتونه امام زمان رو ببینه که خب این با بحث غیبت قابل جمع نیست. این که من توقع حواس این که فقرها و شکافها و منفذهای ورودی شیطان همینه. طرف نماز نمیخون، جوونی بود، گفت اگه امام زمان میخواد من نماز بخونم من باید ببینمش، امام زمان اگه ببینم اون وقت من نماز بخونم. این وسوسه شیطانه، توقع توقعی بیجاست. امام زمان ما غائبه. شما ببینید وظیفه چیه تو این زمینه، طبق وظیفه عمل بکن. پس در دوران غیبت کبرا اصل بر عدم ملاقاته، چون اختزای غیبت همین. دو، اما قطعا تا به حال افرادی محضر مبارک امام زمان مشرف شدن. حاجی زاکری یه مقدار تعمل، اینقدر تون نرید، آسیب اون جریان افراطیون و ملاقات گراها آسیب زیادی بود، اما آسیبی هم که شما انسدادیون میزنید کمتر از اون آسیب نیست. قطعا تا به حال افرادی امام زمان رو دیدن، حالا یا به خاطر قرار گرفتن در یک شرایط اضطراری مضطرانه متوسل شدن به حضرت، یا به خاطر طهارت نفس به درجه و مقامی رسیدن که محضر حضرت مشرف شدن. ولی توجه داشته باشید تو همه اینا تشرف به اذن اختیار خود حضرت بوده. این نبوده که طرف بیاد بگه آقا شما نامه‌ای، سلامی، کلامی، پولی، چیزی دارید، وجوهاتی دارید بدین من به امام زمان میدم. هر کی چنین حرفی زد با تیپا بزنیدش، این کذاب مفتره. بله، این یعنی همون نیابت خاص دیگه، این یعنی رئیس دفتر، من رئیس دفتر امام زمانم، چون وجوهات داشتیم که میگم وجوهات بدید من به خود امام زمان میدن، یعنی رئیس دفتر، یعنی نائب خاص. این همونی که اون توقی میکوبه و هشدار میده شیعا گول نخورید، بصیرت داشته باشید، بیدار باشید. اما مواردی که افراد محضر حضرت رسیدن تشرف به اذن و اختیار حضرت بوده، نه این افراد. در اغلب این موارد موقع تشرف این حضرت را نشناختن، از آن حضرت تصرف ولایی میکنه در ذهن طرف که بعد اصلا تعجب میکنه، عجب، به تعبیر من عذر میخوام، چند از جانت خیلی بودم و موقع حضرت نشناختم. نه، این اختزای غیبته. موارد نادری داریم، خیلی نادر، که موقع تشرف حضرت رو شناختم، چون اختزای غیبت همون ناشناس بودن، غیبت همون ناشناس بودن، اینه که در موقعی هم که تشرفی صورت میگیره حضرت رو نمیشناسن. از کدام مگر در مار ناره. سالسن از این قضیه این افراد برای مطرح نمودن خودشون استفاده نمی‌کردن، در و دکون باز نمی‌کردن، مرید و مرید بازی نمی‌کردن. اگر اینا بود که این نشونه اتفاقا خوبیه بر کذب اونها، عنایت فرمودید. و نهایتا این که تشرف محضر امام زمان یه نعمت بزرگیه، آرزوی هر شیعه و منتظریه. اگر کسی آرزوی دیدن امام زمان نداشته باشه که در ایمانش به امام زمان باید شک بکنه. لذا شما در ادعیه و زیارات میبینی آقا هل الیک یا ابن احمد سبیلا فتلقا دائنته، ای فرزند رسول خدا رایی هست من به ملاقاتتون نائل بشم ببینم. فأغف يا غياث المستغيثين أبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى. الله خدا يا غياث المستغيثين بدادم برس منی که مبتلای به آزمون غیبت امام زمان شدم، کمک چی میخوای؟ وأره سيده مولایم رو به من نشون بده. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلهي. خدایا اون سیمای عرشی قدسی، سیمای ملکوتی امام زمان رو، اون چهره نورانیش رو به من نشون بده. یک نگاه و یه نظر امام زمان سرمه چشم دل من بشه، بصیرت و بینش پیدا میکنن، دیدم روشن بشه. ببینید این آرزوی هر شیعه است، اما توجه داشته ما مأمور به تلاش برای دیدن حضرت نیستیم، ما مأمور به تقرب به امام زمان. چجوری؟ انجام واجبات مجدانه و خالصانه، ترک محرمات، رعایت آداب و اخلاق اسلامی. این اوج عرفانه. یه قضیه جالب براتون تعریف میکنم. یکی از بزرگان رضوان و درود الهی بر ایشون باد، خدا رحمتش بکنه، ایشون در خیابون باجک قم میشستن، می‌فرمودن که اگر من از خونه اومدم بیرون، اومدم تو خیابون و یه جوونی جلو منو گرفت، حاج آقا بله سلام علیکم، علیکم السلام، یه سوال دارم. من دارم میشنوم طرف سوالش رو مطرح میکنه، جواب بدم. یه دفعه یکی از رفقا داره از دور سرون فلانی فلانی، مژده مژده چی شده؟ آقا امام زمان سر چهار را بازارن هم به سمت حرم. ایشون فرموده من این جوان رها نمیکنم برم پیش امام زمان. عجب بی معرفتیه، این دیگه کیه؟ دارم بهت میگم امام زمان اونجا هست، تو که مگه عاشق امام زمان نیستی؟ اصلا تو چه آدمی هستی؟ میگه نه، من اگه این جوانی که الان داره سوالشو مطرح میکنه رها کردم رفتم پیش امام زمان، سلام علیکم، جواب نرفتم، خب آقا چی میگم؟ چرا پستتو بد کردی؟ اومدی که منو ببینی که چی؟ مگه وظیفه و تکلیفت این نبود که جواب اون جوانو بدی؟ اومدی اینجا که چی؟ یعنی ما گاهی وقتا احساسی برخورد میکنیم، ما مأمور به وظیفه ایم. ببین امام زمان از تو چی میخواد؟ آیا تو را تکلیف کرده که به زمین و زمان بزنی بری او را ببینی؟ خب برم امام زمان ببینم چی بهش بگم، چه کردم، روی دیدن امام زمان را دارم، وظیفه ما انجام دادم که امام زمان وقتی منو ببینه شاد بشه از اینکه یک چنین نیروی داره، چنین یاوری داره، با معرفت، با بصیرت، وظیفه شناس. ما مأمور به تلاش برای دیدن حضرت نیستیم، مأمور به تقرب به امامیم با انجام واجبات، ترک محرمات، برای آیت خود همین ها وقتی عاشقانه با یاد و توجه امام زمان انجام بگیره و قدم به قدم کاری میکنه که ما مشهود امام زمان قرار بگیریم. حالا به عنوان نمونه برخی از توقیعاتی که در این رابطه هست رو محضرتون یادآوری میکنم. ببینید خود آقای امام زمان فرمودن اگر شیعیان ما که خداوند اونها رو موفق بداره برای عبودیت و بندگی خودش، اگر متحد و یک دل می شدن در وفای به اون عهد و پیمانی که از اونها نسبت به ما، نسبت به ولایت امامت و قدیر گرفته شده، خب برکت دیدار ما از اینها اینقدر به تأخیر نمی افتاد و سعادت دیدار ما در شتاب می شد. یعنی اون چه که سبب شده ظهور به تأخیر بیفته، این تشتت هاست، این تفرق هاست، این که هر مرزهایی ارزم به خدمت شما درست کردیم، این مال روستاست، من شهریم، این مال اون محل پایین، من محل بالا، من نمیدونم عربم اون عجمه، من این منیت ها که برای خودمون درست کردیم، امتیاز ها اون چپه اون راسته، این اینوریه اون اونوریه. خب وقتی این تشتت ها در بین ما باشه، خب همینا مانع میشه. ما اگر شیعه ایم و حول محور امام، آقا تو زیارت عاشورا چیم؟ انی سلمان لمن مثلا من با هر کی که با شما اهل بیت خوبه خوبم، یعنی محور شمایی، با هر کی که با شما بده بدم، بغض و کینه و عداوتم با دشمنان شما. خب حالا با چند نفر قهری؟ زن و شوهر میزنم به تیف هم و دادگاه به اون برون و میتونیم بگیم ما عاشق امام زمانی، منتظر امام زمانی. فرمود فما یحبسون انو الا ما یتسد و بینامی ما نکره و الان اثر و منو. اونی که من مهدی رو حبس کرده از و اون جدا کرده، اون کارای ناشایست برای سن نادرش دروغ میگی مثل آب خوردن. خب ما به امام زمان برسیم با گناه یه فرمول عرض میکنم، ما هرچه از گناه از محرمات بیشتر فاصله بگیریم، هرچه بیشتر اهتمام توجه به واجبات داشته باشیم، هرچه اخلاق و آداب اسلامی بیشتر رعایت کنیم، به اون زمان نزدیکتر میشیم. و هرچه هم خدای نکرده گناه، مال حرام، اینها تشتتها، افتراقها، غرها، اینا ما را از اون زمان یه داد سر پدر و مادر، یه داد سر یک همونو، داد سر امام زمانه، ما را از امام زمان. امام زمان فهم من نمیپسندم توی دیگران را لرکار میکنن، تو چرا؟ در اون قضیه عجیب تشرف ارزم خدمت شما پسر مهزیار، آقای امام زمان فرمودن که اول یا اول حسن کنیش اول حسن بود طرف قد کنن نتوقع و که لیلا و نهارا. ابن مهزیار کجا بودی؟ من به مهدی فاطمه شب و روز منتظرت بودم، چرا اینقدر دیر اومدی؟ امام زمان بیش از اشتیاق ما به ایشون مشتاق دیدن ماست تعجب کرد، گفت آقا یا سیدی مولای من در به در سالهاست به زمین و زمان میزنم شما را ببینم، کسی نبود، نمیدونستم شما کجایی، کسی نه من را راهنمایی بکنه، الانم شما کسی را فرستادی؟ میگه از انگشت ما رو زمین زدم. فرمود مشکل این بود که کسی نبود تو را راهنمایی کنه بیاردت پیش من، نه، ولكن نكون كفرتم الانبال و تجبرتم على ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذي بينكم. مشکل اینه که چارسبه دارید میتازید مال بیشتری کسب بکنید، نسبت به ضعفا زور میگید، طرف جوون تازه ازدواج کرده میگه آقا اینقدر سر سال روش اجارم، پول پیشو بیشتر کن، اجارم بیشتر ندارم، نداری خودت میدونی تو این شرایط سخت اقتصادی همه به فکر این که مال خودشون رو زیاد بکنن، ماشین های نشاسته بودن در آنچنانی خونا که فقیره که یتیمه ربطی به ما نداره، و قطعت ما رحمگاهی فامیل به حبر هم دیگه شکایت میکنن، تو فامیل به دادم نمیرسن. اینا فرمود مانع شما رو از من دور میکنه، میخواید به من برسی؟ به داد فقرا برسی، به عشق امام زمان، به داد ایتام برسید، به داد جوونا برسید. آقا برو عیادت مریض ببین مشکلش چیه، اگه عاشق امام زمانی وقت ببین چی میشه نتیجهش. ببین که طرف گفت پسر التوبه التوبه الاغاله الاغاله. تو این زمینه عرضم خدمت شما مطلب زیاده، من وقتم دیگه داره تمام میشه، من مناسب ترین نسخه رو در این زمینه از دومین نائب حضرت محمد ابن عثمان ابن سعید عمری دیدم که آقایی است به نام احمد ابن ابراهیم، خیلی عاشق امام زمان بود، به شدت عاشق، این ور بزن اون ور بزن، حالا دوران غیبت صغرا بود، امام زمان رو ببینه. یه وقتی که آقا اومد پیش نائب امام زمان محمد ابن عثمان ابن سعید عمری و خلاصه گلایه و شکایت که آقا من چه کنم، ایشون فرمودن که بعد از که دعاش کردن فرمود فإن أيام الغيبة يشتاق إليه، باید در دوران غیبه شیفته و دلداده و عاشق امام زمان بود، ولا يسأل الاشتمام، اما به دنبال دیدن او نباید بود، انه عزائم الله. بحث غیبت امام زمان رو خدا رقم زده، البته در اثر غیبت نشناسی ما باید تسلیم باشیم و تسلیم اولا، ولكن توجه الهی به زیاره، یعنی پیوند و ارتباط معنوی برقرار کن، زیارت آل یاسین بخون، سایر زیاراتی که در این زمینه هست بخون، و با اون راهکارهای دیگری که بود میتونی به امام زمان نزدیک بشی. در فصلنامه انتظار که قبلا فایلش رو خدمتتون فرستادم، حتما تو گروه قرار دادن، اگه ندادن فرمایید قرار بدن، در شماره 5 فصلنامه انتظار ملاقاتی هست با مرحوم میرزا علی آقای فلسفی رضوان الله تعالی، نه آقای فلسفی خطیب که اونم رضوان درود برای ایشون با این آقای فلسفی، میرزا علی آقا عارف بودن، آدمی بی‌نظیر که دوستان مهدویه در مشهد خدمتشون مشرف شدن، مطلب بسیار ارزشمندی داره. من تقاضا میکنم حتما این صحبتهای ایشون رو ببینید. انشاءالله خداوند متعال به آبرو آبرومندانش، به آبروی صدیقه طاهره، موانع بین ما و امام زمان رو، اون غفلت ها رو برداره و دیدگان چشم و دل ما به جمال دل رو باش روشن بشه و بتونیم روز به روز در مسیر تقرب به امام موفق و موفق تر بشیم و خداوند این ظرفیت و قابلیت رو به ما عطا بکنه. خلاصه آتش عشق مهدی فاطمه به دلمون بیفته، که میخوام براتون بگم اونی زنده است که عشق مهدی فاطمه تو دلش بیفته، اونی زنده است که برای مهدی فاطمه قلبش بتپه و در مسیر جلب رضایت او قدم برداره. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.